أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بحث در این بود که ترتیب خلقت و تصویر و امر به سجود آیا مخصوص آفرینش آدم سلام الله علیه است یا عام است مربوط به مقام انسانیت. بعد از فراغ از این که چه منظور شخص آدم باشد چه منظور نوع آدم باشد، اون چه که مسجود است بدن نیست، اون مقام انسانیت است. حالا یا مقام آدم بالخصوص یا مقام انسان به ما انه و انسان بالعموم، زیرا هرگز فرشته ها برای بدن آدم سجده نکردن، چون ذات اقدس اله فرمود اینی خالق بشر من طین، که بدن او به جنبه طبیعی او را به طین اسناد داد. اونگاه فرمود فعضا سویته و نفختو فیه من روحی فقوله و ساجدین. و از اون جهت که آدم خلیفه است، اون جنبه تراب و تین و همه مسنون و تین لازب و سلسال خلیفت الله نیست، برای اینکه ذات اقدس اله اون جنبه آفرینش طبیعی آدم را به تین اسناد داد. اون جنبه فراطبیعی یعنی فطری انسان را که به روح او برمیگردد به خود اسناد داد. فمود فعضا سویته و نفختو فیه من روحی فقولا ساجدی. معلوم می شود که خلافت مال روح آدم است نه مال بدن آدم، زیرا بدن آدم خلیفه تین و تراب و سلسال است نه خلیفت الله. خب چه مسجود شخص آدم باشد که انسان به معنه و انسان باشد، همونطوری که آدم به معنه و آدم دو جهت داشت، طبیعت و فراطبیعت، نوع انسان و آدمی هم دو جهت دارند، طبیعت و فراطبیعت. اونی که مسجود فرشتگان است جنبه فراطبیعی است نه طبیعی. بنابراین خلقت و تصویر چه مربوط به شخص آدم باشد چه مربوط به نوع آدم باشد، اون جهت طبیعیش مسجود نیست، اون جهت فراطبیعیش مسجوده. لذا نمی شود گفت به این که انسانیت که صورت ندارد. اگر هم آدم مسجود بود به ما له من الانسانیه مسجود است، یعنی چون دارای روح ملکوتی است مسجود است، نه چون دارای بدن طبیعی. خب گرچه برای آدم سجده کرده اند و آدم ملفق از طبیعت و فرا طبیعت است، اما در حقیقت اون مصحح مسجود بودن همون جنبه روح و ملکوت و فرا طبیعت است. اون مطلب اول. مطلب مهم آن است که چطور فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. اون پنج وجهی که گفته شد، اون وجوه چهارگانه که فخر رازی نقل کرد ناتمام بود، وجه پنجم ظاهرا به نظر تام است. عمده آن است که سیدنا استاد رضوان الله در ذیل این آیه فرمود دو حقیقت از این کریمه مشخص می شود. یکی این که مسجود بنی آدم است نه شخص آدم. یکی این که مخلوق بنی آدم است نه شخص آدم. یعنی این کریمه درباره خلقت انسانیت سخن میگوید نه شخص آدم. چه اینکه این کریمه میفرماید اون که مسجود است مقام انسانیت است نه شخص آدم، و اون هم که مسجود است بنی آدم است نه شخص آدم. البته پذیرش این مدعا با این اطلاق و گستردگی خالی از دشواری نیست. هر این بحث مشخص بشود اونگاه اون نقطه مبهم معین خواهد شد که کجا مبهم است. اونگاه باید برای حل اون ابهام و گره گشادن اون نقطه کور کوشش کرد. این که ذات اقدس اله فرمود لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، در نوبت‌های قلب مراجعه فرمودید که عده زیادی را ذات اقدس اله از این کرامت استثناء کرد، برای اینکه درباره عده فرمود این هم الا کل انعام بر هم ازل و سبیلا. خب اگر گروهی ازل از حیوانن چگونه مکرره بر خیلی از موجودات است؟ پس این گروه خارجه. یک، اینا که در مسیر حیوانیت حرکت میکنن یا در بخش شهوت یا در بخش غزل، حالا یا کل انعام شهوی هم یا کسبا غزبی، بالاخره حیوان. گروه دیگری که تو نیرنگ و سیاست بازی و فریب و مانند اون تلاش و کوشش میکنن به عنوان شیاطین و انس، اینا هم خارج از بحث، چون درباره این گروه فهمون در الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، درباره همین گروه در سوره انفال و در سوره مبارکه که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است فهمود اذ الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم، عده‌ای هستند که در هنگام مرگ گرفتار فشار جون دادن هستند، اون چنون فشاری که فرشتگان چهره های اینها و پشت اینها را میزنند. در سوره مبارکه انفال از مرگ این گروه چنین خبر داده است، آیه 50 سوره انفال این است که ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، هنگام مرگ تیری به صورت ها و پشت های اینا میزنن و به اونها میگن ذوق عذاب الحریق. میخوام کم کم روشن بشه که مسجود ملائکه هر انسانی نیست، خلیفه الله هر انسانی نیست. در سوره مبارکی که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 27 سوره 47 هم به همین مضمون آیه سوره انفال است که فکیفه ذات وفت هم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارا. خب پس اونا که انهم کر انعام ولهم عذاب خارج از بحث، اونا که شیاطین انسان خارج از بحث، اونا که الذین کفروا اولیاءهم و طاغوت خارج از بحث، اونا که ولملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم خارج از بحث. خب ملائکه کسانی را که با ضربه چهره به پشت اینا به جهنم سوق میدهد در برابر این گروه که سجده نمی کند، خب اینا خارج از بحث. میموند انسان معصوم یا انسان عادل؟ بله، چون اونا که قتل نفس میکنن ذات اقدس اله فرمود که ما نگفتیم اونا خلیفه ماین، ما نگفتیم که اونها مسجودن، که فرمود به این که اینی اعلم و ما لا تعلمون، این اینی اعلم و ما لا تعلمون نشون میدهد که اونی که یفسد و یسرف و اتجعل و فیهم من یفسد و یسرف، اونا خارجن، اونا به عنوان کل انعام برهم عذر خارجن، اونا به عنوان شیاطین الانس خارجن، اونا به عنوان ولدین کفر و اولیام و طاغوت خارجن، اونا به عنوان الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم خارجن، اونها نه خلیفه نه مسجود. خب حالا کی میمونه؟ معصوم میمونه و عادل. و اگر کسی جز خلط و عملا صالحا و آخر از سیئا بود، اگر توبه کردند و اتائب و منزن که من لازن وله، از اون وقت میشه عادل. حالا ببینیم این مسجودها و این خلیفه ها همه انسان های معصوم و عادل یا نه؟ خلافت ممکنه توسعه داشته باشه ولی مسجود بودن محدود به گروه خاص. ایشون می‌فرمان به این که از این کریمه برمی آید که اون که خلیفه است مسجوده و خلیفه هم همه انسان ها هستن که به مقام انسانیت برسن، البته حداقلش عدل است، دیگران نه. خب آیا بین مسجود بودن و خلیفه بودن تلازم است؟ یعنی هر که خلیفه الله هست مسجوده و هر که مسجوده است خلیفه الله هست؟ و آیا هر انسانی که عادل بود خلیفت الله هست و قهرن هر خلیفه یه مسجوده؟ یا نه از یک طرف استلزام هست از طرف دیگر تلازم نیست؟ یعنی هر مسجودی خلیفت الله هست و هر خلیفه مسجود نیست؟ آیا میتوان ثابت کرد که هر که خلیفه خدا بود مسجوده؟ البته از اون طرف میشود ثابت کرد که هر که مسجوده است خلیفه است، ولی از این طرف میشه و ثابت کرد که هر که خلیفه است مسجود است یا نه؟
خب الان تقریبا نقطه مبهم مشخص شد که کجاست و چه گروه هایی هم خارج از بحثه. ایشون استشهادشون این است که میفرمان به این که برای این که روشن بشود انسانیت معیار است، بنی آدم معیارن، شخص آدم معیار نیست، این است که همون تعبیرهایی که ذات اقدس اله درباره خود آدم دارد، خطابهایی که به خود آدم دارد، همون خطابها و تعبیرات درباره بنی آدم دارد و کیفیت آفرینش آدم و بنی آدم را هم یک جا ذکر میکنند. این دو نمونه همون عداوت و تیرگی و تاریکی که بین شیطان و آدم بود بین شیطان و بنی آدم هم هست. این سه شاهد نشون میدهد که انسانیت خلیفت الله است، انسان به معنه و انسان خلیفه و انسان به معنه و انسان مسجود. بالاخره بنی آدم خلیفت الله هست و بنی آدم مسجود. ببینیم این سه شاهد بینات عادلی هستند یا نه. درباره این که ذات اقدس اله به آدم فرمود اگر هدایتی برسد باید پیروی کنید و اگر پیروی نکردید گرفتار عذاب خواهید شد، همین تعبیر را که به آدم در همون طریعه امر دارد به بنی آدم هم می‌فرماید. مثلا در همون سوره مبارکه بقره در آیه 38 می‌فرماید که به آدم و حوا و شیطان که شما از اینجا پایین بیایید، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تا این آیه 38 سخن از آدم و حوا و شیطان بود. چون در آیه 35 دارد که به قولنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعدم فرمود به این که فعذر لهم الشیطان و انها فاخرجهم مما کانا فیه و قول نه به تو، یعنی به آدم و همسرش و شیطان، بیش از سه نفر نبودن که، بعضکم لبعضین عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع لاهین. اکنون که حبوط کردید، البته آدم تلقی کلمات کرد و توبه کرد و تائب شد و مورد توبه الهیم قرار گرفت، اونگاه شریعت تنظیم شد و تدوین شد. قل نه به تو منها جمیعا، یعنی آدم و همسرش و شیطان، که اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این ناظر باند که قبلا شریعتی در کار نبود و اون نهی تشریعی نیست، نه تحریمی است نه تنزیهی. وقتی شریعت از اون به بعد ظهور کرد، نهی قبل از اون نهی تشریعی نیست. نهی تشریعی حالا یا حرمت است یا نزاهت، یا تحریم است یا تنزیه، یا حرمت است یا کراهت. قبلا اصلا نهی تشریعی نبود که تا انسان بگوید و مکروه کرده یا تک اولا کرده و ماننده. این بحثش تو سوره مبارکه بقره بذاشت. خب مشابه این مضمون در سوره مبارکه طه با یه لفظ قریب به این آمده. در سوره طه این چنین است، آیه 116 و بعد سوره طه این است که فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. اینجا خطاب به آدم و حوا. بعد در آیه 123 هم فرمود قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یخشی. این تا کنون سخن از شریعت نبود، از این به بعد هدایت الهی، هدایت تشریعی نازل می شود و اگر کسی اعراض کرد گرفتار معیشت زن کرد و اعما محروم می شود و اگر کسی استقبال کرد که به فیض می رود. همین بحثی که در سوره مبارکه بقره و سوره طه خطاب به آدم و حواست، همین بحث در سوره مبارکه اعراف، همین آیاتی که در پیش داریم، آیه 27 این است یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه، همون خطاب و تهدید و انذاری که به آدم و حوا دارد به بنی آدم دارد. پس معلوم می شود به این که اون ارتباط تعلیمی و تزکیه‌ای که خدا به آدم و حوا دارد به بنی آدم دارد، از این جهت فرقی نمی کند. پس این یک نمونه که آدم و بنی آدم همه در این حکم یکسانه. از نظر جریان آفرینش هم اگر در باره آدم فرمود اینی خالقم بشرن من تین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی به قول و ساجدین، در باره آفرینش انسانها هم وقتی میخواد از آفرینش آدم سخن بگوید میفهمد میگه ما انسان را از تین خلق کردیم. آیه 7 بعد سوره سجده این است، ثم و بدء خلق الانسان من تین، یعنی انسان اولش گل بود و نسلش آب بود. نفرمود آدم از گل بود، نسل آدم از نطفه بود. فرمود انسان اصلش تین است، نسلش نطفه. معلوم می شود به جای این که بفرماید آدم از تین است، نسل او از نطفه، می فرماید انسان از تین است، نسل انسان از نطفه. یعنی انسان اولی تین، انسان ثانوی نطفه. معلوم می شود که انسان به معنی و انسان معیار خلقت، محور خلقت است. چون که در سوره مبارکه غافر یعنی همون سوره مؤمن آیه 67 این است، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه، خدا شما را از خاک بعد از نطفه آفرید. یعنی شما یعنی بنی آدم، شما یعنی جامعه انسانی. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. در سوره مبارکه صاد و همچنین سوره هجر تعبیر مناسب دیگری دارد. در سوره صاد وقتی از آفرینش انسان سخن میگوید میفهمد به این که ما شما را از اون مواد اولی آفریدیم، بعد برای شما چشم و گوش قرار دادیم. این که برای شما چشم و گوش قرار دادیم و شما را آزمودیم، معلوم شود که معیار همون نوع انسان است. خب که این هم باز دوباره سوره مبارکه صاد و سوره مبارکه هجر بعد هم اشاره می شود. پس یک شاهد این که وقتی تعبیر به نزول وحی و شریعت می کند، همون تعبیری که در سوره بقره و سوره طه به طور اختصاص متوجه آدم و حوا و شیطان شده است، به طور عموم در سوره اعراف و مانند اون متوجه بنی آدم می شود. شاهد دیگر این که همون طوری که به آدم فرمود من از تین او را می آفرینم، بعد وقتی روح در او دمیدم فإنی خالقم بشرا من تین فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، در سوره سجده فرمود بدء خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من نطفة من ماء مهین، که سخن از آفرینش انسان به میان می آید. از طرف دیگر اون عداوت و تیرگی که بین شیطان و آدم است مستقیما بین شیطان و بنی آدم هم هست. مثلا در همون سوره مبارکه اعتراف آیه 62 این است، قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریته، مستقیما به سراغ ذریه می رود که من اینا رو احتناک میکنم، تحت عنقشون میگیرم، سوار میشوم، زمام میشون، عنقشون، جلویشون در اختیار من میشم، زمامدار اینا، یا از جلو قیادت دارم یا بر اینا راکبانه رکاب میزنم. چون که در همین سوره مبارکه اعراف آیاتی هست که دارد لأغوینهم اجمعین لأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم، و مستقیما عداوت او متوجه بنی آدم است. اگر چنون چه خلیفه شخص آدم بود، اگر مسجود شخص آدم بود، خب این عداوت قهارانه نسبت بنی آدم برای چی؟ لأغوینهم لأذلنهم لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، این برای چی؟ چه در سوره هجر و سایر سوره، چه در سوره اعراف مستقیما عداوت شیطان با بنی آدم مطرح است. ایشون از این شواهد نتیجه میگیرن که چون خلافت مال مقام انسانیت است، نه شخص آدم، مسجود هم مقام انسانیت است، بنی آدم هم نه شخص آدم، و خلقتی را که خدا ذکر میکند مال همه است، هدایتی که ذکر میکند مال همه است، عداوتی هم که شیطان دارد مال همه است. بله، حالا شاید ما به این نتیجه برسیم که اثبات تلازم بین خلافت و مسجودیت آسان نیست. یعنی ما شاید به این نتیجه برسیم که هر که مسجود خلیفت الله است، اما هر که خلیفت الله است اونم مسجود ملائکه است، این برهان زائدی می طلبه. از آیات سوره مبارکه بقره مناظر فرمایید، از آیه 30 تا 38 که این جمعاً یه پاراگرافی که یک جا نازل شده شبیه هم هست. سیاق من اصلش این است که فرمود به از قال رب و کر الملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه. ملائکه سؤال استفهامی و استعلامی کردن، نه اعتراضی. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نحوه سؤالشون را در همین این عرض ادب ارائه کرد. این از باب تعلیق هوش بر وقت مشعر به علیت هست خواهد بود، از باب تبیین سؤال خواهد بود. دیگه نگفتن سؤال ما برای فهم است، برای اینکه اولا ما به غیر از استفهام سوالی نداریم، ثانیا کار ما اینه در همین جا هم نسبه و به هم دکه به نقد صورت. ما که اصرار از هر عیب و قصور و تفسیر تنزیه میکنیم و یقین داریم در این کار مصلحتی هست، میخوام اون سرش رو بفهمیم. اینکه در صدر و ساقه سخنان فرشته سبحانکه اول است یا نسبه و نقد سو آخر است، نشون میده که سوال ما استفهام محض. کار ما همیشه اینه، نه تنها در خصوص این، همیشه کار ما این است که بگویم سبحان قدوس و از هر عیبی منزهی. پس سؤال ما قد استعلام است، میخوام بفهمید. دیگه نگفتن ما مثلا حفظهی، ما مثلا حاملان عرشیم، ما مثلا عالمانیم به تعلیم تو. این سخنانی سخن از تسبیح است و تقدیس. فرق تسبیح و تقدیس هم تو اون بحثای قلب مراد فرمودید که ما نه تنها تو را از نقص مثل جهل تسبیح میکنیم، تو را از علم محدودم تقدیس میکنیم. تسبیح آن است که انسان اون موجود کامل و برین را از نقص و عیب منزه بداند. تقدیس آن است که بگوید نه تنها تو عیب نداری، علم های متعارف، قدرت های متعارف، کمال های متعارف هم شایسته تو نیست. تو باید علم نامحدود داشته باشی، کمال نامحدود داشته باشی، قدرت نامحدود داشته باشی. تو مقدس تر از آنی که علم محدود داشته باشی. علم محدود برای خیلی ها کمال است ولی لایق تو نیست. قدرت محدود برای خیلی ها کمال است، قدرت انبیا، قدرت اولیا، قدرت حاملان عرش، اینا کمال است، ولی تو مقدس تر از آنی که قدرتت محدود باشد. خب پس در خود این سوال معلوم می شود که این سوال سوال استفهامی است. اونگاه ذات اقدس اعلام فرماد که اینی اعلم و ما لا تعلم. یعنی در این کار یک نکته هست که شما نمی دونید. نه معنیش این است که اون من یفسد و فیها و یسفک و دما خلیفه می شود. نه، تو انسان ها کسانی هستن که چیزی دارن که می توانن خلیفه بشون و شما نمی دونید سرش چیه، اون نکته چیه. اون نکته از کجا روشن می شود؟ از اینجا. فرمود و علم آدم الاسماء کلها بعد ثم عرضهم علی الملائکه. حالا آزمون شروع شده، امتحان شروع میشه. این امتحان عمومی است. فرمود بگید که اینا چی، این اسماء چی، این حقایق چی. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این حقایق رو بگید. قالوا سبحانک. ببینید یعنی این امتحان تو هم حقه. تو منزه از آنی که ندانی که در درون ما چیست، مبرای از آنی که با امتحان بخوای چیزی برای خودت کشف بکنی. سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا چون انک انت العلیم الحکیم. ما که چیزی تا تو تعلیم نکنی نمیدونیم چه. دیگه نگفتن علمنا، تو باید یادمون بدی. اگر ما لایق بودیم بلا واسطه یادمون میدی، اگر لایق نبودیم ما را شاگرد کسانی میکنی که اونها معلم ما باشن. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. خب عرض کردن لا علم لنا الا ما علمتنا. تعلیم گاهی مباشره است گاهی تسبیح، همونطوره کلام همینطوره. فرون ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در تعلیه هم به شرح ایدن ما کان لعهد ان یعلمه الله الا به تصویب اول مباشره. اینجا ملائکه اگر لائق شاگردی مباشرت رو داشتن ذات اقدس اله که فیاض علی الاطلاق تعلیم میکرد. خب این که هنر نیست که کسی یه رازی و رمزی رو به یه شاگردی بگوید بعد به دیگری بگوید از او یاد بگی. خب دیگری میگوید اگر اون چه که به شاگردانت گفتی برای ما هم میگفتی ما هم یاد میگرفتی. این که احتجاج نیست. پاسخش اینه که او میتواند بلاواسطه شاگرد باشد، شما شاگرد ملواسطه ای. اگر فرشتگان لائق تعلیم اسباب بودن بلاواسطه، خب ذات اقدس اله که فیاض علی الاطلاق است که بغضی از اون طرف نیست. اینها بر اساس ما منا الا له مقام معلوم اون قدرت را ندارن که بلاواسطه عالم اسما بشوند. دو تا فرق جوهری بین استاد و شاگرد. یکی این که اون مقام انسانیت شاگرد بلاواسطه خداست و این فرشتگان شاگرد معلواسطه، لذا اون مقام انسانیت که استاد است و فرشتگان که شاگردن بیچی بلاواسطه میگرد که معلواسطه. اون عنصر محوری دوم اینه که معنای بلاواسطه ملواسطه نیست که مطلب همون مطلب است. منتها یکی بلاواسطه میگه دیگری ملواسطه. اگر وساطت است ترقیق میشود، تنزیل میشود، پایین میآید، کوتاه میشود، کم میشود. این که نظیر امور عادی نیست یه پاکتی را به دست زید بدیم بگیم به دست عمرو بده که این پاکت جا به جا بشه که. یا یه مطلب عادی نیست که انسان به زید بگوید بعد زید به امر بگوید که وقتی واسطه میپذیرد یعنی رقیق‌تر میشود، یعنی کمرنگ‌تر میشود، یعنی ضعیف‌تر میشود، یعنی کوچک‌تر میشود. وساطت معنیش اینه. لذا در اینجا فرمود و علم آدم الاسما، بعد به آدم نفرمود یا آدم علم هم به اسمای هاولا، فرمود یا آدم انبه هم به اسمای هاولا. اونا در حد یک نبأ و گزارش می توانند از حقایق عالم با خبر بشوند، نه در حد علم. خیلی فرق است. گزارش بده بر اینا، تو عالمی، من تعلیمت کردم، تو گزارشگر منی، به اینا گزارش بده، تو نبی اینایی. این نبوت انبائی است نه نبوت تشریعی. خب یادمو انبئهم باسما، اینا امت تو هم در نبأ اسماء عالم و حقایق عالم. حالا که این شد، فلما انبأهم باسمائهم، نه علمهم، فلما انبأهم باسمائهم، اونگاه خدا به فرشتگان فرمود نگفتم اینی اعلم ما غیب السماوات والارض، نگفتم اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. حالا که این چنین است، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه دیگه بدون سوال سجده کردن. دیگه نگفتن اتأمرنا ان نسجد لمن یفسد فی الارض و یسفك الدماء، همه گفتن آمنا و سلمنا. خب این پیداست که اون تعلیم گرچه به صورت فابوس هم و امثال ذالک نیامده، ولی این ترتیب ذکری نشون میدهد که آدم عالم است و فرشتگان گزارشیابند نه عالم، و آدم شاگرد بلاواسطه است و اونها شاگرد ملواسطه. عنصر محوری. و اگر اونها این استعداد را می داشتن یا درجات وجودی را واجد بودن که عالم بشوند، عالم می شدن، بلاواسطه درک کنن، بلاواسطه درک می کردن. و چون هیچ کدام از این دو نبود بر اساس ما منا الا له مقام معلوم، لذا نه عالم شدن نه بلاواسطه. و این که ذات اقدس اله فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، معلوم میشه اون که معلم فرشتگان است، اینقدر متیقنه. اما حالا هر که خلیفه است معلم ملائکه است، اثباتش آسون نیست. و هر انسانی مسجود ملائکه است، اثباتش آسون نیست. البته اگر اون ملائکه را ما تنزل بدیم ملائکه العرض باشد، این ملائکه العرض در برابر یه عده البته خاضع هست. منظور از این سجده هم توجه داشتید که وضع الجبهت علی الارض نبود، اونجا ارضی نبود، جبههی در کار نیست. اونی که همش نور از پیشان و پهلو و خد و اون امثال داره که ندارد که حال زمینی باشد و پیشان رو زمین بگذارد. البته در جریان معراج هست که وجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم در معراج به رفوع رفت، به سجده رفت،
منتها معراج را باید به زبان معراج حل کرد. یه معراجش که روز شب است و شبش هم روز، چون وجود مبارک حضرت در یه لحظه ای از شب این همه راه را طی کرده. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، یه مختصری از شب. همونجا ظهر شد نماز ظهر خوند، عصر شد نماز عصر خوند، صبح شد نماز صبح خوند. یه شبی است که صبح است، یه شبی است که ظهر است، یه شبی است که عصر است، یه شبی است که شب است. اگر یه همچه عالمی شد، اونگاه وضع اون جبهت علال عرضم معنای خاص خود را پیدا میکنه، چون نماز با این خصوصیت های 17 رکعتی در معراج مشخص شد. وجود مبارک پیغمبر وقتی از معراج مراجعت فرمود با این 17 رکعت با این کیفیت خاص آمد زمین، همه را خوند و آموخت و به ما یاد داد. وگرنه قبل از معراج که نماز به این سبک 17 رکعتی که ظهرین 8 رکعت، مغربین 7 رکعت به این صورت نبود. منتها معراج های متعددی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن. فتحصل ظاهر خلافت اینه که مال انسانیت است، به دلیل اینکه خیلی از جاها خدای سبحان کار انسان ها رو به خود اسناد میدهد. و البته فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، باب ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، درجات گوناگونی دارد. گاه انسان خود را مظهر خدا میبیند، دست خود را مظهر دست بی دستی خدا میبیند. گاهی هم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه اینکه دست خود را مظهر دست خدا ببیند. قهرن بین فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، باب ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما در قوس صعود خیلی فرق است. والحمد لله رب العالمین.